به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با بخش شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. اما در این لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت این برنامه 120 دقیقه است.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه دی.
آقا شما ونیزو دیدی، اشتباه داری میذاری.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73 دلار و 69 سنت رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. انعکاس رو میشنوید از رادیو گفتگو. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امشب بحث بسیار خاصی رو دنبال خواهیم کرد با کارشناسانی که داخل استودیو هستند. چالش‌های متفاوتی چالش‌های عصر ماست. گاهی اوقات از آب به عنوان چالش اساسی نام برده میشه، گاهی اوقات از انرژی به عنوان چالش اساسی نام برده میشه، اما یکی از چالش‌های 15 گانه‌ای که توی افق‌های متعدد بین‌المللی در موردش بحث میشه چالش جمعیت. امشب می‌خوایم با کارشناس‌های برنامه در ارتباط با جمعیت گفتگو کنیم و ابعاد مختلفش رو مد نظر قرار بدیم و رازگشایی کنیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
الان کجا صدای ما رو میشنوید؟ هر جا که صدای ما رو میشنوید، خیلی ممنون که رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. امشب بحث فراوانی رو در ارتباط با جمعیت با خودم مرور کردم. از صبح همینطوری دارم ورقهای مختلف کتب متعدد و فضای مجازی و سرچهای مختلف توی موقعیتهای مختلف رو در واقع انجام میدم که ببینم این موضوعی که امشب داریم و میخوایم در ارتباط باش صحبت بکنیم کجا نقطه ثقلش هست و کجا شروع کنیم. واقع موضوع اینه که یه دفعه خودم با یک بحث بسیار جدی مواجه شدم که احساس کردم تخصصی درش ندارم، اما موضوعات مختلفی رو، شاید حدود در واقع 100 عنوان متفاوت رو در ارتباط با جمعیت امروز مرور کردم. اما دوستانی که توی استودیو هستن کارشناسان محترمی هستن که متخصص موضوع هستن، میخوان در ارتباط با فرصت‌ها و تهدیدها، در ارتباط با جمعیت و این چالشی که یکی از چالش‌های 15 گانه عصر امروز انسانیه صحبت بکنن و رازگشایی این موضوع ممکنه برای ما جذاب باشه. هر جا که هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید، بحث ما رو دنبال کنید و میتونید از طریق 301035 وارد بحث بشید و نکاتی که دارید رو من از کارشناسای عزیز و محترمی که توی استودیو هستن خواهم پرسید. آقای پدرام کاویان، مدیر گروه سیاست‌گذاری جمعیت کانون‌های تفکر ایران رو خدمتشون هستیم. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که آخر شب خوبی داشته باشید.
آقای کاویان، ما بحثمون امشب در ارتباط با نقش رسانه‌ها در تبیین سیاست‌های جمعیتیه. یک کلیدواژه داریم به اسم جمعیت. اگر بخواید همینطوری بحث رو آغاز بکنید و جمله‌ای داشته باشید که شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنون با ما همراه بشن، در ارتباط با جمعیت چی میگید؟
خب فکر میکنم بهتر این جمله رو بگم که یک قدری ذهن شنوندگان به فکر فرو بره، چون تا الان شاید بیشتر خلاف این رو شنیده باشن، ولی انشاءالله توی این گفتگو ما این جمله رو شرح و بستش رو با اساتید بزرگوار به بحث خواهیم نشست، که اون هم این است که جمعیت عامل توسعه است.
جمعیت عامل توسعه است. من امروز دیدم که چین 2 برنامه 100 ساله داره. توی 2 برنامه 100 سالش یکی از مؤلفه‌های جدیش جمعیت و تعریف جمعیت. امشب یک جمعیت شناس توی استدیوی رادیو گفتگو حضور دارن، آقای دکتر محمد ولی علیی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، علامه و جمعیت شناس. سلام، شبتون بخیر. دیدم که توی برنامه‌های 2 برنامه 100 ساله‌ای که چین برای خودش ترسیم کرده، جمعیت یکی از مؤلفه‌های عمده و اساسیه. چطوری میشه که جمعیت عامل توسعه بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که در این فرصت و در این مجال پیدا کردم که سخنان رو پیرامون جمعیت با این عزیزان داشته باشم. نیرو محرکی توسعه هر کشوری جمعیته، این موتور یه ماشین، و مقدار انرژی و مقدار توان این موتور یه ماشین تعریف میکنه که اون ماشین چقدر قدرت و تحمل و جابجایی در واقع بار رو داره. جمعیت کشوری که متناسب باشه و به عبارتی جوان باشد، متخصص باشد و توان بازسازی و جایگزینی خودش رو داشته باشد، این بالقوه توان توسعه رو خواهد داشت اگر برنامه توسعه و برنامه استراتژیک توسعه بر اون جمعیت مترتب بشود.
خیلی ممنون. چه نکته جالب و جذابی که میتونه عنوانی در واقع جدی از بحثمون باشه. اما نیروی محرکه حرکت هر کشوری جمعیتونه. آقای دکتر فرمودن، من یادداشت کردم که در موردش صحبت بکنیم، اما توی شروع گفتگومون شنونده عزیزی پیامک داره که این نیروی محرکه رو ما واسش برنامه داریم یا اینکه به عنوان تهدید توی کشور ما داره الان محسوب میشه. آقای صالح قاسمی عزیز، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت. ما رو به جنگ خودتون ببرید آقای قاسمی، جنگ جمعیتی که در موردش نوشتید، و سلام، شبتون بخیر، و بفرمایید جنگ جمعیت یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، رادیویی که صدای اندیشه ها شده. امروز در دنیا برتری جمعیتی در تمدن‌های مختلف و در قدرت‌های جهانی یکی از مؤلفه‌های اقتداره، یکی از مؤلفه‌های قدرته، و برای حفظ این برتری جمعیتی راهبردهای بسیار کلان و مهمی نگاشته شده و در دستور کار هست. لذا با توجه به اون چه که در دنیا اتفاق افتاده می توانیم با جدیت بگیم امروز در صحنه پنهان دنیا یک نبرد تمام عیار برای برتری جمعیتی وجود دارد که می توانیم اسمش رو جنگ جهانی جمعیت بگذاریم، که این توضیحاتی داره در فرصت مقتضی عرض میکنم.
بسیار عالی آقای کاویان عزیز. من همینطوری که چشم میبندم جمله آقای قاسمی رو در واقع تو ذهن خودم مرور میکنم که اگر امروز در صحنه‌های پنهان دنیا برای برتری جمعیت حالا برنامه‌ریزی بشه، نمیدونم روش کار جدی بشه، مگر این عالم چقدر جا داره که جمعیت بخواد ازدیاد داشته باشه و منابع به جمعیت در واقع فراوان و روبه رشد آینده تخصیص داده بشه و در واقع بتونن آدم‌ها خوب در این عالم زندگی بکنن.
خب
البته سوال شنونده است باز.
این سوال جدیه که توی اولین نگاه‌های فکری به موضوع جمعیت مطرح شده، یعنی متفکران قدیم و متأخر به اضافه متفکرانی که در حال حاضر توی دنیا توی این حوزه نتیجه مطالعاتشون رو بیان میکنن، همیشه این یه سوال محوری بوده. و شاید من اون جمله رو که ابتدای صحبتم عرض کردم ناظر به همین فضای فکری حوزه مطالعات جمعیتی بوده. یک فردی رو شاید اگر بنا رو به این بگذاریم که عمده شنوندگان برای رادیو گفتگو افراد فرهیخته و دانشگاهی هستن، حتما اسمش رو شنیدن، مالتوس، اقتصاددان انگلیسی که نظریش در واقع چالش همین رابطه بین جمعیت و منابع هست. مالتوس پیشبینی کرد که در وقتی که توی سال 1000 رو اگه اشتباه نکنم 700 یا 800 700 جمعیت‌های در حال رشد رو توی دنیای مدرن آن موقع و دنیای در واقع کمتر مدرن و سنتی، وقتی اون روندهای جمعیتی رو میدید به اضافه روندهای تولید غذا برای این جمعیت، اومد یک نظریه رو مطرح کرد و گفتش که سرعت رشد جمعیت از سرعت رشد تولید منابع برای مصرف جمعیت بیشتره و ما، و در واقع مالتوس این رو میگه، و بشریت به مرحله‌ای میرسه که سرعت مصرف غذا پیشی میگیره و در این وضعیت عده کثیری از اون جامعه بشری با قحطی مواجه میشن و از بین میرن. سالها گذشت و دیدیم که این اتفاق نیفتاد، یعنی هیچ جا رشد جمعیت عاملی بر تعدی به منابع به اون صورتی که مالتوس مد نظرش بود نشد. و بعدها یک اقتصاددان دیگری به اسم خانم بوزراب اومد و در چند کشور دنیا این روندها رو بررسی کرد و نظریه مالتوس رو به چالش کشید، و اون هم این بود که با گذر زمان و تغییر شیوه های تولید، تغییر نگاه بشر به محیط زیست و استفاده از تکنولوژی در تولید و ارتقای اون، سرعت تولید غذا چندین برابر سرعت رشد جمعیت میشه. یعنی میشه گفت این اتفاق میفته، جمعیت وقتی زیاد میشه لوازم وجود خودش رو با ارتقای دانشش و گسترش، یعنی گوناگونی بخشیدن به دایره منابعی که قراره به نیازهاش پاسخ بده، میاد و این رفتار رو تعدیل میکنه به نفع خودش.
یک نکته‌ای ببخشید، من سعی میکنم چون خودم تخصص ویژه‌ای ندارم، به خاطر اینکه یک کمی بحث مردمی تر بشه سوالات شنوندگان رو مطرح کنم. میفرمان که حرفای زیبایی رو میشنویم که این حرفای زیبا ممکنه مطابقت با واقعیت نداشته باشه. ما چیزایی رو داریم تو جامعه میبینیم که با این حرفا در تعارضه. یعنی این که یه زمانی میگفتن تک فرزندی، الان میگن که نه، در واقع میتونید فرزندهای فراوانی داشته باشید و خلاصه واسه ازدیاد جمعیت، ولی ما اساسا نمیتونیم از پسش بر بیایم. این تناسبی که شما میگید مثلا توی برنامه توسعه کشور ما کجا تعریف شده؟ آقای دکتر میخواید در موردش صحبت کنید؟
اشاره بکنم نکته‌ای که سوالی پرسید از دوست عزیزمون در ارتباط با رابطه بین قضا و منابع قضا و ملتوس یا به عبارت جمعیت. خب تجارب بعدی نشون داد که همونجور که دوست عزیزم اشاره کردند، نشون داد که خب نظری مارتوس زود رد شد و بشر با توجه به تکنولوژی، منابع و درایتی که داشت بر محیط توانست برای قضیه فایق بیاد. نکته که وجود داره این که ما از بحث جمعیت و افزایش فرزندان روزگاری و روزگار از تهدید موالد و تک فرزندی و حالا ممکنه بازم مطرح بشه که چند فرزندی، این به اصطلاح تعارض یا این به اصطلاح تداخل موضوعات و مشکل کجاست؟
ببینیم دکتر، به نظر میرسه که یه عدم سیاستی وجود داره، یعنی این که مردمی تعارض رو در واقع به بی‌برنامگی جورایی در واقع تعبیر میکنن.
میخوام عرض کنم، ببینید ما، من ابتدای عرایزم اشاره کردم جمعیتی داره ما میتواند مفید و مناسب باشد که یک، جوان باشد، متناسب باشد و تربیت یافته باشد. جوان باشد که یه انسان جوان همیشه جوان و توانای جوانیش رو داره، پیر اگه باشه خب زمینگیر و فرتوته. متناسب باشد که اون جمعیت متناسب و تعدادش و توزیع جغرافیایی و پراکندگیش متناسب با سرزمین باشه. خب شما اگر در یک کشور کوچک تعداد جمعیت خیلی بالایی هم مطرح باشه، بالاخره به این مشکل بر میخوره، تراکم یا دنسیتی جمعیت بالا میره، مثل نوار غزه مثلا که به اصطلاح بالاترین تراکم جمعیتی از دنیا رو داره. در واقع عده اونجا جمع شدن و فقط دارن زندگی میکنن، تولید به معنای واقعی، زندگی به معنای واقعی اونجا نیست. پس باید متناسب باشد و بعد به اصطلاح مولد باشد. مولدش اینه که باید تربیت یافته باشد، این سواد، آموزش، تحصیلات و تمام اینا رو داشته باشه. سوال اینجاست این جمعیت چه تعداد باید باشه؟ ما اگر بخوایم جمعیت ما جوان بماند یا به عبارتی پیر نشود، باید قدرت بازسازی خودش رو داشته باشه، که این قدرت بازسازی برمیگرده به تعداد فرزندانی که اقلش، اصطلاحا میگن نرخ جانشینی یا نرخ جایگزینی، که اقلش توی ادبیات جمعیت بهش میگن 2.1 حداقل، ولی برای جامعه ما 2.2. به عبارتی هر زنی که یک دختر رو جایگزین خودش بکنه در نسل بعدی، جمعیت پایدار و به اصطلاح مستمر خواهد بود. پس اگر به تک فرزندی بکشد، علارغم که حالا اشاره میکنه شنوندی عزیزمون که مشکلات هست، چی هست، سختی ها هست، هزینه ها هست و الی آخر، اگر اون جمعیت هر زنی یک دختر رو جایگزین خودش در نسل بعدی نکنه، اون جمعیت در آینده محتوم به مثلا پیری و فرتوتی و کاهش جمعیت. پس یه حد اقلی رو ما باید لحاظ کنیم. اما این که خب اگر بخوایم، سوال اینجاست ما چه تعداد فرزندان داشته باشیم؟ الان ما در یه دونیش هم موندیم، مثلا هزینه داره، بهداشت داره، آموزش داره، تسهیلات داره، نگهداری داره، منزل داره، مسکن داره، تمام اینا، اشکال در کجاست؟ در سطح فردی برای اون فرد مشکله، من قبول دارم. یعنی در وقتی که یک شهری مثل تهران با تراکم خیلی بالا، همه امکانات و برخورداری‌ها در تهران جمع شده و مسکن کوچک شده، یه فرزند بیشتر برای خانواده دیگه به ظاهر صرفه عاطفی اقتصادی نداره. اما سوال من اینه، چه اتفاقی افتاد که ما به این رسیدیم که آقا یک فرزند بیشتر دیگه مشکل داره، و یا حتی بعضی خانواده ها میل به تک فرزند، به میل بی فرزندی دارن؟ این برمیگرده به برنامه‌ریزی و سیاست های کلی توسعه ما که بخشش وارد جمعیت میشه. اگر ما شرایط رو جوری فراهم میکردیم که شهرنشینی در جامعه ما به شکل امروز نمیافتاد، جمعیت ها به طرف شهرهای ما سرازیر نمی شدن و متروپولیتن ها و شهرهای بزرگ شکل نمی گرفت و این فشار اصطلاحاً مضاعف اقتصادی و اصطلاحاً جمعیتی و هزینه و بهداشت در اینجا اتفاق نمی افتاد، چه اشکال داشت؟ چرا روزگاری ما در همیشه می گفتیم که در روستا فرزند بیشتره، در شهر کمتره، اما امروز در روستاها می واکنش اتفاق افتاده؟ این ناشی از عدم سیاست‌های کلان در توسعه بوده که منجر به این قضیه شده. بله، در سطح خرد که وارد میشیم، خب خانواده شاکیه، میگه آقا شما میگید فرزند بیشتر، یه روزی میگفتی کمتر فرزند، کمتر زندگی بهتر، امروز دارید میگید فرزند بیشتر زندگی بهتر و تعداد فرزندان بیشتر که سلامت خانواده حفظ بشه. اون حق داره، اما او در یک جبر و فقدان برنامه ریزی توسعه گرفتار شده که یه حرفو میزنه. مشکل از کجاست؟ زمانی که ما بعد برنامه های توسعه همون رو جوری تنظیم میکردیم که توزیع جمعیت و توزیع جغرافی در یک سرزمین به دقت، حالا نگه خیلی دقت، به هر حال یه تناسبی رو میداشت، اون فرد مجبور نبود روی حرف رو بزنه. چرا فقط برخورداری از امکانات در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده و هر کی احساس میکنه میخواد به رفاه برسه، به بهداشت برسه، به آموزش برسه، چه برای خودش چه برای فرزندیش، مجبور به شهرها؟ خب این هی این مشکل رو به تزایده. پس مشکل اساسی ما مشکل در برنامه‌ریزی توسعه بوده که منجر به قضایا شده است.
متشکرم آقای حمیدی، راننده محترم خرم‌آبادی، سلام، شبتون بخیر. بله میپرسم الان از آقای قاسمی میپرسم که ما که نمیخوایم فقط زنده باشیم، میخوایم زندگی کنیم، و آیا در سیاست‌های کلان که آقای دکتر فرمودن که مشکل وجود داره و این شعارها برآمده از این سیاست‌های در واقع مشکل داره، الان فکری شده که آینده بهتری برای زندگی مردم فراهم بشه با ازدیاد جمعیت؟
خیلی سوال خوب و مهمیه. اجازه میخوام یک موضوعی رو یک بار توی جلسه به درستی تبیین بشه تا شنوندگان محترم فضایی رو که ما در حال حاضر در کشور درش هستیم، شرایط کنونیمون رو بدونند. به تناسب اون پاسخ این شنونده محترم رو من عرض کنم. امروز یعنی در واقع بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 حدود 80 میلیون جمعیت داشتیم و امروز در سال 97 82 میلیون جمعیت کشورمون هست. پس مشکل کجاست که عده‌ای میگن که مشکل جمعیتی داریم؟ مشکل در بعضی شاخصهای جمعیتی است که ما مطلوب بودن روند جمعیتی رو از اون شاخصها قضاوت میکنیم. شاخصهای مهم میداریم: نرخ رشد، نرخ باروری، نرخ سالمندی، نرخ موالید و از این دست شاخص ها. ببینیم چه اتفاقی در کشور ما افتاده. در سال 1365، سرشماری سال 1365 که بعد از اون سیاست نظام بر اساس برنامه اول توسعه رفت به سمت کنترل موالید، نرخ رشد کشور ما بوده 3.9%. اما بر اساس سرشماری سال 1395 این نرخ رشد شده 1.24%، یعنی کمتر از 1/3. و اگر با همین ترند ادامه بدیم حدود 2 دهه آینده ما نرخ رشد 0% رو تجربه خواهیم کرد و بعد از اون نرخ رشد ما منفی خواهد شد، یعنی کاهش جمعیت رو تجربه خواهیم کرد.
چه سالی یک همچین پیش بینی شده؟
حدوداً 1420 به بعد.
1420
به
بعد. 30 به بعد.
همون دهه 30.
بله، دهه 30. این که ما دقیقاً براش تعیین کنیم مقدور نیست.
یعنی دهه 30 اگر نرخ رشدمون در واقع رشد جمعیتمون به همین شکل باشه،
روند میشه به همین وضعیت
ادامه پیدا کنه، ما به منفی خواهیم رسید تو دهه 30.
بله. من یکی دو تا شاخص دیگر رو مهمه که برای تبیین موضوع عرض کنم. یکی دیگه از شاخص‌های بسیار مهم در شناخت تحولات جمعیت نرخ باروری است. TFR یا نرخ باروری یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یک خانم در طول دوره باروریش به دنیا میاره. این شاخص در سال 65 بوده حدود 6.5 فرزند. حالا با کمی بالا و پایین که در بعضی آمارها میاد. اما این نرخ باروری در سال 95 در خوشبینانه ترین حالت به 1.8 فرزند به ازای هر زن سقوط کرده و همونطور که آقای دکتر علی فرمودند این پایین تر از نرخ جانشینی است. اگرچه من این رو همینجا داخل پرانتز بگم، بنده قائلم نرخ جانشینی در ایران 2.1 نمیتونه باشه با توجه به اون متغیرهایی که نرخ باروری از اون مرگومیر مادران و نوزادان، نرم ناباروری که در ایران بسیار بالاست، سوانه و حوادث که از استاندارد بین‌المللی بسیار بالاست، آمارهایی که ما داریم، من قائلم که نرخ جانشینی در ایران باید بالاتر از 2.1 باشه. اما حالا فرض رو ما همون 2.1 که بگیریم، ما امروز با نرخ باروری 1.8 به ازای هر زن در واقع این داره ما رو میبره به سمت نرخ رشد منفی و این یه آماریست که امروز پایین ترین نرخ باروری در کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان رو ما در اختیار داریم.
بعد از این همه فضای رسانه‌ای که پیش اومد، بالاخره توی 2 سال با یک جهش در واقع رسانه‌ای مواجهیم.